با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی بخش‌های ضمیمه کتاب وقوق صاحب نوشته زنده یادان صادق هدایت و مسعود فرزاد خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله این مؤخره مقاله خوبی که آقای ناصر پاکدامن در واقع گردآورنده و ناشر این کتاب، این کتاب در سری کتاب‌های چشمنداز هم اون نشریه که آقای پاکدامن یه تعدادی از شماره‌هاشو منتشر کرده و هم یه سری کتاب‌هایی که حالا یه دفعه تو این برنامه‌های جمعه من مفصل‌تر در مورد کارها و فعالیت‌ها و خدمات ایشون صحبت می‌کنم. به عنوان وقوق صاحب کتاب بی همتا این رو قرار شد بخونیم. من قبل از اینکه شروع کنم به خوندن این خواستم که کوتاه بگم تا فردا مفصل‌تر صحبت کنیم. نمایش فیلم تابوی ایرانی برای بار دوم به خاطر اینکه خیلی‌ها موفق نشدن ببینن، خیلی از دوستان تلفن می‌کنن بلیط رزرو می‌کنن و من بگم اینجا که نگران نباشن، اون سالن خوشبختانه تا 250 نفر جا داره در هام مالکولن. و دیگر این که یک بار دیگه تاکید بکنم فیلم با زیرنویس انگلیسی هست و میتونن دوستان سوئدیشون رو هم بگن بیان و فیلم دیدنیه و ارزش دیدن رو داره. از این نظر امکان آوردن دوستان غیر ایرانی هم هست. خب وقوق صاحب کتاب بی همتا نوشته ناصر پاکدامن. گر تو خانی ایدون وقوق صاحب دیگر احتیاجت نبود به هیچ کتاب. این عصاره علوم معقول و منقول است. هر کس بگوید نیست نفهم و فضول است. مران را نیامده و نخواهد آمد نظیر. قمپانی ضمانت می کند که شما از خواندنش نشوید سیر. این توصیفی است از وقوق صاحب در قضیه تغریز نومچه و بعدن خواهیم دید که این قضیه از جمله قضایای نوشته صادق هدایت است. یعجوج و ماجوج در همان زمان کتاب خود را نه تنها به طنز معرفی می‌کنند بلکه یکی دو بار هم بدور از طنز و هزل از وقوق صاحب یاد می‌کنند که خواندن این سطور هم می‌تواند از معنی و اهمیت کتاب در نظر نویسندگان نشانه‌ای باشد. در پایان کتاب کوچکی که مسعود فرزاد به انگلیسی در ترجمه حافظ به چاپ رساند، تهران دی 1313 شمسی، در معرفی وقوق صاحب علاوه بر اظهار نظرهای طنزآلود به زبان فارسی، این چند سطر هم به زبان انگلیسی آمده است. وقوق صاحب از یعجوج و ماجوج قیمت سریال 192 صفحه. کتابی است طنزآمیز با همان نوعی و تازگی خوشایند که میکی ماوس و به همان کمال هنری. این کتاب دقیق ترین و در عین حال سرگرم کننده ترین انتقاد از بسیاری جنبه های زندگی و ادب ایران امروز است. بیشک کتابی با ارزشی بی همتا در سراسر حیات کهن ادبیات فارسی. در برخی نسخه هایی که از وقوق صاحب به فروش می رفت متن چند سطر ماشین شده را می یابیم که در آغاز کتاب چسبانده شده است و کتاب را به زبان فرانسه معرفی می کند. از همین رده نسخه همکنون در کتابخانه دانشگاه کمبریج نگهداری می شود. وقوق صاحب منتشر شده در ایران با نامهای مستعار یعجوج و ماجوج. این کتاب تقلید هزلامیز یا بهتر بگوییم انتقادی از جنبش روشنفکری ایران معاصر است و 35 قطعه درباره خلقیات و عادات و گرایش‌های ادبی را شامل می‌شود که به شعر آزاد و به نثر نوشته شده است. کتاب در تهران به چاپ رسیده است. روی جلد به فارسی و پشت جلد به انگلیسی عنوان کتاب و نام مؤلفان نوشته شده است. تاریخ چاپ کتاب را در پشت جلد به انگلیسی می‌خوانیم: سپتامبر 1934، که یعنی شهریور مهر 1313، 60 سال پیش. توضیح بدم که این 60 سال پیش وقتیه که مطلب رو نوشته آقای پاکدامن. اگه بخوایم الان بگیم باید بگیم 78 سال پیش. ادامه مطلب. آن سالها بیشک نشانه های گویایی از رونقیابی زندگی فکری و ادبی را به همراه داشت و روزی روزگاری لازم است که متتبعان در تاریخ معاصر فرهنگ و ادب فارسی با دقت شایسته‌ای به بررسی آن سالها بنشینند. تب و تاب تجدد بالا بود و بازار تجددخواهان مستفرنگ گرم و پر رونق. در زمینه ادبیات ترجمه آثار نویسندگان اروپایی خاص فرانسوی اهمیتی یافته بود و اگر در سالها پیش مجلاتی چون کاوه و ایران شهر و فرنگستان در خارج از کشور انتشار می‌یافت و با دید تازه‌ای به فرهنگ و تمدن ایران مینگریست و از جایگاه این تمدن در گذشته و حال ارزیابی‌های نامتعارف به دست می‌داد و خاص از فرهنگ و دانش این قرن، فرهنگ و دانش غربی پیام‌ها و خبرها می‌آورد و همگان را به کهنه‌گریزی و نوطلبی و تجدد می‌خواند، امروز همین پیام‌ها در صفحات کتاب‌ها و مجله‌های چاپ تهران منعکس می‌شد. صادق هدایت پس از حدود 4 سال اقامت در اروپا، حرکت به سوی اروپا اول شهریور 1305، در روز 25 تیر 1309 به تهران باز می‌گردد. یک سال و اندی بعد در 12 مهر 1310 در مقدمه جزوه کوچکی در 36 صفحه که درباره ادبیات عوام منتشر می‌کند می‌نویسد: ایران رو به تجدد می‌رود. این تجدد در همه طبقات مردم به خوبی مشهود می‌شود. رفته رفته افکار عوض شده، رفتار و روش دیرین تغییر می کند و آنچه قدیمی است منسوخ و متروک می گردد. تنها چیزی که در این تغییرات مایه تأسف است فراموش شدن و از بین رفتن دسته ای از افسانه ها، قصه ها، پندار ها و ترانه های ملی است که از پیشینیان به یادگار مانده و تنها در سینه ها محفوظ است. هدایت در ایران روبه تجدد چه می کند؟ در غیاب هدایت فضای سیاسی عوض شده است. حالا چند سالی است حاج مخبر السلطنه هدایت نخست وزیر است، از 10 خرداد 1306. داور و تیمورتاش و فیروز و بهرامی آتش بیار معرکه اند و هر کدام به نوعی از تجدد دم می زنند. بانک ملی تأسیس شده است، هرچند هنوز اجازه نشر اسکناس با بانک شاهنشاهی است. 17 شهریور 1307. دیگر از آن هیاهوی آزادی خواهانه سالهای پس از جنگ جهانی اول خبری نیست. مجلس ساخته و پرداخته حکومتیان است. مدرس توقیف است و مصدق مغضوب و خانه‌نشین. مستوفی الممالک و مؤتمن الملک و مشیر الدوله بدور از صحنه. بهار از سوء قصدی سالم در آمده است و فرخی در زندان است. خدمت نظام اجباری برقرار شده است و بعد هم کارمندان دولت باید لباس متحد و شکل بپوشند و کلاه لبدار بر سر بگذارند. 14 دی 1307. بعدها محصلان هم میبایست کلاه پهلوی بر سر گذارند و اونیفورم بپوشند. این یکسان پوشی به شهرها و دهات هم به موجب قانون میرسد. گهگاهی از آزادی نسوان و کشف حجاب زمزمه هایی هست، اما می دانیم که در 17 دی 1314 است که کشف حجاب صورت می گیرد. تأسیس فرهنگستان اردیبهشت 1314، برگزاری هزاره فردوسی مهر 1313، تغییر نام ایران در زبانهای خارجی دی 1313، جانشینی شابگاه به جای کلاه پهلوی خرداد 1114، الغای عناوین و القاب 9 مرداد 1114، همه به سالهای بعد مربوط می شود. هدایت از ایرانی رفته بود که در تب و تاب جمهوریت و مشروطیت گرفتار بود و سخنها بر زبانها. و اکنون زبانها در کام. همه آن بالا و پایینها یاد دوری بود و هر روز که می گذشت سنگینی بیدر و پیکر نظم نو را آشکارتر می کرد. قانون سیاه هم در همین سال هاست که به تصویب می رسد. 1310 در تابستان 1111 سردمداران مجلس معرکه‌ای راه می‌اندازند که در 6 آذر به لغو امتیاز نفت جنوب می‌انجامد. پس از کشمکش‌هایی که می‌دانیم در 7 خرداد 1312 قرارداد 1933 به امضا می‌رسد. تقی‌زاده وزیر مالیه است و فروغی وزیر خارجه. هدایت به ایرانی آمده است که رو به تجدد می رود. هدایت که به تهران می رسد 28 ساله است. پیش از رفتن به اروپا یکی دو کتاب منتشر کرده است. نه چندان با اهمیت، اما در اقامت در اروپا کتاب او درباره فواید گیاهخواری در جزء مجموعه کتب منتشره ایران شهر حسین کاظم‌زاده ایران شهر انتشار یافته است و این در آن زمان امتیاز ناچیزی نبود. در هر حال هدایت در همان سال ورود به تهران مجموعه داستانی با عنوان زنده به گور را چاپ می‌کند، 1308، و بعد هم پروین دختر ساسان همان سال. از هدایت آن سالها منبع اطلاع دیگری هم داریم و آن نامه‌هایی است که از تهران به دوستش دکتر رضوی در فرانسه نوشته است. از لابلای این نامه‌ها چهره‌ای پدیدار می‌گردد، فعال و کنجکاو، که از کتاب‌های تازه خبر می‌گیرد و با نشر و ناشران آشناست و طرح‌ها و طرح‌ها در سر دارد. شاید بتوان گفت که در دنیای فرهنگ ایران آن روز چند جریان متفاوت و متمایز وجود داشت. از سوی سنت پرستان بودند که اکنون در این انجمن ادبی و آن محفل شعر و شاعری جمع آمده بودند و به همان راه پیشینیان می رفتند. این به استقبال آن غزل سعدی یا قصیده خاقانی می رفت و آن یک مرحبا گویان و جلد شاعر فرستان به استقبال این می آمد. شاید ارمغان وحید دستگردی که در سال 1298 بنیان گرفته بود و مرتب تا اواسط دهه 20، یعنی تا مرگ بنیانگذارش وحید دستگردی هم انتشار یافت، نمونه این سنت‌خواهی دیرینه باشد. گروهی هم به راه‌های گشوده شده توسط کاوه و ایران شهر در ایران و المنار و المقتطف در بیروت و قاهره می‌رفتند. به شرق‌شناسان اعتباری می‌شناختند و بعد هم به برگردان آثار و نوشته های نویسندگان اروپایی می پرداختند. نویسندگان و شعرهای رومانتیک فرانسه قرن 19 مورد توجه بسیار این کسان بودند که برخی از ایشان هم در دانشگاه های فرانسوی زبان تحصیل کرده بودند و برخی هم آثار فرانسویان را از ترجمه عربی به فارسی برمی گرداندند. اینان تجددخواهانی بودند که کم کم به تصحیح متون می پرداختند و سودای کشف و چاپ اقدم و اصحه این یا آن متن ادبی یا تاریخی یا دیوان را در سر می پروراندند. بهترین این تجددخواهان برخی آثار مهم شخصشناسان مثلا تاریخ ادبیات ادوارد براون را می شناختند و از چاپهای انتقادی منتشر در لایدن به همت اوقاف گیب خبر داشتند و می‌خواستند ره چنان روند که رهروان رفتند. سنت شکنی در رفتار و کردارشان نبود و یا تنها تا این حد سنت شکن بودند که دیگر تذکرت الشعرا ننویسند و کشکول نسازند، بلکه تاریخ ادبیات بنویسند و منتخب آثار چاپ بزنند. البته این همه هم در راستای سیاست حکومتی و چه بهتر که با خرج و مخارج وزارت معارف. در این زمان است که هول و هوش هدایت جمعی گرد می آید که ربعه نام می گیرد، حدود 1310 و شاید هم 1311. مسعود فرزاد می نویسد در حدود 1310 شمسی گروه ربعه به پیشوایی صادق هدایت تشکیل شد. بزرگ علوی تصحیح می‌کند که اصلا ربعی تشکیل نشد. صادق هدایت که از هر گونه گروه بندی و سازماندهی بیزار بود و هرگز وارد هیچ گروه و حزب و دستبندی نشد، نمیتوانست پیشوا باشد. تصحیح درباره تشکیل را بپذیریم، ضمن یادآوری اینکه از آن جمله فرزاد هم نباید نتیجه گرفت که غرض او تشکیل حزب و سازمان است. در هر حال اگر با پیدایش ربعه گروهی تشکیل نشد که پیشوایی داشته باشد، دایره‌ای به وجود آمد که به گفته مینوی مرکز آن صادق هدایت بود. بر این نکته همگی از آن دارند که در میان این نوجویان و نوخواهان چهره مشخص و متمایز از آن صادق هدایت بود که همه را به حرکت در می آورد و به راه می انداخت. بزرگ علوی در سال 1307 به ایران باز می گردد و در اواخر 1309 با صادق هدایت در تهران آشنا می شود. علوی از شیراز به تهران مراجعت می کند. پس از بازگشت از شیراز، روزی در خانه دوستش مهندس فریور به کتابی برمی‌خورد به اسم پروین دختر ساسان. برای نخستین بار این اسم را خواندم. کتاب را به خانه بردم و پس از ورق زدن چند صفحه دیدم که این اثر با آنچه در روزنامه‌های ایران چاپ و منتشر می‌شود از زمین تا آسمان فرق دارد. از دوستم پرسیدم که این نویسنده را می‌شناسی؟ گفت بسیار آدم خوشمزه است، باید او را به تو بشناسانم. چندی بعد در خیابان ناصریه از نزدیک یک کتاب فروشی رد می شدیم. فریور ایستاد و گفت خودش است، این صادق هدایت است. جوانی بود بلندقد، خوش لباس، شوخ و بی افاده. گمان می کنم در سال 1309 یا 1310 بود. و بعد اضافه می کند تازه هدایت زنده به گور را از چاپ در آورده بود، یعنی نیمه دوم 1309. مسعود فرزاد هم اواخر 1306 به تهران باز می گردد. او از لندن است که با مینوی آشنایی دارد و مینوی هم در 1309 نیمه اول است که به ایران بازگشته است. هدایت هم که در 25 تیر 1309 به تهران بازگشته است. ربعه در 1311 تشکیل می شود. در فروردین 1331 مینوی می نویسد 20 سال پیش بود که آن دایره در وجود آمد، دایره‌ای که اسمش را ربعه گذاشتیم. 20 سال پیش می شود 1311 و دایره‌ای مرکب از صادق هدایت، مجتبی مینوی، مسعود فرزاد و بزرگ علوی. اسمگذاری از مسعود فرزاد است. شوخی ربعه شدن داستانی هم دارد. شبی به اتفاق یکی از دوستان از حوالی چهارراه حسن آباد می گذشتیم و صحبت علل معمول از کتاب و ادبیات و شعر و این حرفا در میان آمد. آن موقع ناشر فعالی در تهران بود به نام آقای محمد رمضانی که اغلب کتب فارسی را او چاپ می کرد و منتشر می نمود. آن شب دوست من از قول آقای رمضانی گفت که ایشان معتقد هستند که در ایران هر چیز و هر مقاله ادبی و غیره که نوشته می شود متعلق به یک تن از گروه سبعه است، یعنی که 7 نفری هستند معروف که کار نوشتن و نشر مطالب ادبی را در انحصار خودشان قرار دادند، از قبیل سعید نفیسی، عباس اقبال، رشید یاسمی و غیره، که ارشد اینها ملک الشعرای بهار است و در ایران هیچ مطلب ادبی چاپ نمی شود مگر انگشت یک تن از این گروه سبعه در کار باشد. من خندیدم و گفتم خب آنها سبعه هستند، ما هم از امشب می شویم ربعه. البته این یک شوخی وقوق صحابی بود. تعمدن اربعه را ربعه گفته بودم که وزن سبعه را داشته باشد و این ماجرا را پس از آن شب برای هدایت و دو نفر دیگر از دوستان همدم و مشترک تعریف کردم و همه خندیدیم و از آن شب این اسم یعنی ربعه ماندنی شد. بزرگ علوی هم از پیدایش ربعه روایتی می آورد که سخن فرزاد را تکمیل می کند. در آن زمان ادبای سبعه در خانه سعید نفیسی هفته یک شب جمع می شدند. ما جوجه نویسندگان که میخواستیم سری توی سرها در بیاوریم به وسیله مسعود فرزاد که شوهر خواهر نفیسی بود پیازوار خود را داخل میوه ها میکردیم. شبی پس از برگشت از خانه سعید نفیسی در راه فرزاد گفت خب اگر آنها ادبای سبعه هستند ما هم ادبای ربعه هستیم. گفتم آخر ربعه که معنی ندارد. پاسخ داد ده معنی نداشته باشد، عوضش قافیه که دارد. هفته چند از این گفتگو گذشت. روزی در خیابان به رشید یاسمی برخوردم. به شوخی و خنده پرسید احوال ربعه چطور است؟ و همین کافی بود که ربعه معنای جوجه های از تخم گریخته گرفت که تمرین پر زدن می کردند تا پرواز کنند. معلوم شد که این لقب گرفته است. این اسم را دیگران برای تحقیر ما گرفتند. هدایت به این اصطلاح لبخند می‌زد و برایش علی‌السویه بود. مینوی قهقه می‌خندید. خوشش می‌آمد که نیشی به همکاران محقق بی‌سوادش زده است. فرزاد خوشحال بود که اصطلاحش گرفته است. اگر از من می‌پرسید، راستش این است که من باد در آستین می‌انداختم که دارم داخل آدم می‌شوم. این اسم مرا تشویق کرد که باید نوشت. مجتبی مینوی در همان زمان هم اسم و رسمی داشت و اهل ادب او را به حساب می آوردند. مینوی را چون در چاپ و تصحیح دیوان ناصر خسرو با امثال حاجی سید نصرالله تقوی همکاری می کرد و با تقی‌زاده و فروغی و ده خدا دمخور بود، ادیبان و فاضلان جا افتاده و اهل تحقیق به حساب می آوردند. اما این مرد یک دنده و قد با آنها نمی ساخت. بیشتر با ما دمخور بود تا با آنها، به خصوص که چون خانه مناسبی نداشت اغلب در گوشه کافه می نشست و بساط کاغذ و کتاب خود را پهن می کرد و می خواند و می نوشت. ما سه نفر دیگر که هر کدام یک کتاب کوفتی چاپ و منتشر کرده هنوز غوره نشده که برسد به مویز می خواستیم خودی نشان بدهیم. ما چهار نفر اغلب روزها در کافه جمع می شدیم و تا آخرهای شب با هم گپ می زدیم و آثارمان را می خواندیم. هدایت با مینوی مازیار را می نوشت، من چمدان را می نوشتم. ما همدیگر را مسخره می کردیم و ساعتها را به شوخی می گذراندیم. سر به سر هم می گذاشتیم، آثار همدیگر را نقد و نقادی می کردیم. فرزاد و من زمانی با هم بسیار دوست بودیم و بعدها حوادث زمانه و اغراض روزانه ما را از هم جدا کرد. سالها او از وزارت دارایی می آمد و من از مدرسه صنعتی واقع در خیابان قوام السلطنه آن روز که بعدها اسم هنرستان صنعتی به او دادند بر می گشتم و در راه به هم بر می خوردیم و با هم در یکی از مهمانخانه های خیابان نادری نهار می خوردیم. گذشته از اینکه طرف های غروب تا نزدیکی های نیمه شب با صادق هدایت و مجتبی مینوی و دیگران از جمله عبدالحسین نوشین و مینباشیان و کسانی که امروز میل ندارند نامشان برده شود، در کافه های نادری و لاله‌زار و یا در گوشه‌ای و خانه‌ای جمع می شدیم و درباره همه چیز، ادبیات و سیاست روز و کتاب های تازه نویسندگان اروپایی و کارهای علمی و ادبی که در دست داشتیم گپ می زدیم و حسن خود می گفتیم و غیبت دیگران می کردیم و چه بسا کار به مجادله می کشید بدون اینکه این گونه نزاع‌ها در دوستی ما رخنه کند. رفت و آمد ما چهار نفر به حدی شورش در آمده بود که مأمورین شهربانی مختاری هم اغلب در جستجوی کاروبار ما از صاحبان کافه ها و پیشخدمت ها سراغ ما را می گرفتند. اما چون در می یافتند که ما اهل هیچ بامبولی نیستیم زیاد پر و پاچه ما را نمی گرفتند و فقط گاهی به وسیله ای اشاره می کردند که آنقدر دور هم جمع نشویم. فعالیت من با دکتر ارانی و همکاری با مجله دنیا هیچ ارتباطی با این محفل نداشت. قبل از جنگ دوم آخرین بار مسعود فرزاد را در خانه خودش در عمارت انتخابیه متعلق به خانواده فرزاد دیدیم و آن در همان لحظه‌ای بود که مأمور اداره سیاسی به اسم اسفندیاری مرا از سر درس مدرسه صنعتی گرفتار کرد و بعد به خانه ام آورد تا اساسیه مرا مرکب از چند کتاب و یک میز و چند صندلی زیر و رو کند و اسناد کمونیستی مرا بیابد و مرا برای 4.5 سال به زندان اندازد. در همین موقع مسعود فرزاد که از ادارهش برگشته بود سری به اتاقم در امارت انتخابیه زد تا خبر بدهد که دکتر ارانی را یک روز پیش توقیف کردند. مسعود که چون این وضعی را پیش بینی نمی کرد وحشت زده رفت. خب ادامه این ماجرا و قضایا رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه. آقای رحیمی
فردا هم کتاب خونی خواهیم داشتیم.
فردا هم یه چند تا کتاب از معرفی میکنم، یه کمی باز در مورد این فیلم تابو ایرانی که قرار فردا شب برای بار دوم نمایش داده بشه صحبت میکنیم اگه فرصت باشه. بله دیگه مؤخره رو بخونیم و برای هفته آینده هم فکر کنم یکی دو روز ادامه پیدا میکنه. و فکر کردم کتاب داستان ملکوت از بهرام صادقی رو فیلمم شده، ولی خب فیلمش اصلا کسی ندیده، خسرو حریتاش درست کرد، اون رو بخونم. حالا ببینیم.
در خدمتتون.
روز شما بخیر و
سپاسگزارم. گفتید خواهش می‌کنم.